ششه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته 310 نفر اعلام شد. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با لغو بخشی از تحریم‌ها اعلام کردند. و سازمان بین المللی انرژی می‌گوید برای توقف گرمایش کره زمین استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس امور رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 310 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی جان باختگان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست تا کنون به 77500 نفر رسیده است. از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون نزدیک به 2,880,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت بیش از 2,000,000 نفر دوز اول و بیش از 400,000 نفر هم دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. روند کند واردات، تولید و واکسینه کردن شهروندان ایران با انتقاد شدید مردم روبرو شده است. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه توسط محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، بر لغو کامل و بازگشت ناپذیر تحریم‌ها و راستی آزماییان تاکید شده است. در این بیانیه آمریکا و اروپا به نداشتن اراده جدی برای رفع تحریم‌ها متهم شدند. نویسندگان بیانیه گفتند کشورهای غربی در پی تحمیل توافقی هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کنند. این بیانیه در حالی صادر شده که تیم مذاکرات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات خود در وین ادامه می‌دهند. آمریکا و اروپا خواهان پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی‌اش هستند و بارها تاکید کردند که تحریم‌ها بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. سازمان بین المللی انرژی میگوید برای متوقف کردن گرمایش کره زمین تا سال 2050 استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. در جامع‌ترین گزارشی که درباره گرمایش کره زمین و کاستن از گازهای گلخانه‌ای تهیه شده، از کشورهای جهان خواسته شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوشونده را افزایش دهند. در این گزارش تأکید شده که اگر جامعه جهانی مصمم به محدود کردن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، باید سرمایه گذاری جدید در انرژی های فسیلی را متوقف کند. سازمان بین المللی انرژی نقشه راه پیشنهادی خود را به کنفرانس اقلیمی سال 2021 ارائه خواهد کرد. گزارش جامع سازمان بین المللی انرژی که مقرش در پاریس است، با استفاده از اطلاعات رسمی کشورهای جهان و بررسی 400 مؤلفه تهیه شده است. علی جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید مدیر، مدبر و با تقوا باشند. آقای جنتی شرط تقوا را یکی از ملاک‌های اصلی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عنوان کرده و گفته است فردی که تقوا دارد یعنی همه واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند. آقای جنتی در این حال گفته است شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی به جز قانون بگوید. این در حالی است که ابلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت دولت حسن روحانی و سیاستمداران و گروهی از حقوقدانان روبرو شده است. شورای نگهبان در ابلاغیه خود بدون تصویب مجلس برخی شرایط شرکت در انتخابات از جمله شرط سنی را تغییر داد. قرار است روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده از صبح چهارشنبه آغاز شود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار که در ایران با نام اختصاری شامخ شناخته می شود، در فروردین امسال در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 27% افت کرده است. شامخ شاخصی است که بینش و دیدگاه های فعالان اقتصاد را از شرایط اقتصاد کشور در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان، ابتدا از او درباره تعریف اقتصادی این شاخص پرسیدم.
این شاخص معمولاً رونق پیدا کردن، رکود، دچار رکود شدن یا ثباتی کسب و کارهای مختلف در کشور رو نشون میده و چشم اندازهایی که صنعتگران و تولید کنندگان دارن رو هم مورد بررسی قرار میده نسبت به آینده. این شاخص از سال 97 از سوی اتاق ایران محاسبه و ارائه میشه و گزارشاتش منتشر میشه و شیوه استخراج این شاخص هم اینطوری هست که پرسشنامه های الکترونیکی به صدها کارگاه و کارخانه‌ای که در حوزه‌های مختلف صنعتی کشور فعال هستن ارسال میشه و مدیران اونها به چندین سوال در مورد وضعیت مرتبط با کسب و کارشون پاسخ میدن و مشخص میکنن که آیا این موارد بهتر شده، تغییری نکرده یا بدتر شده، که خب در اسفند سال گذشته ما با رقم حدود 50 خورده ای روبرو بودیم و الان این رقم با 27% کاهش روبرو شده و معیار سنجش این شاخص هم عدد بین 0 تا 100 هست، به این معنا که عدد 50 اگر استخراج بشه نشان دهنده عدم تغییر توی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه قبل از اون هست و اگر بالای 50 باشه یعنی این وضعیت بهبود پیدا کرده و اگر که زیر 50 باشه یعنی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه پیش از اون بدتر شده.
خانم آسترکی، در شرایط فعلی چه عواملی در ایران سبب شده که این شاخص 27% سقوط کنه؟
شاید بشه گفت اولین علت سقوط این شاخص موج چهارم کرونا و تعطیلی هایی بود که باهاش روبرو بودیم در هفته های گذشته و همینطور کسب و کارهایی که به هر حال تصمیم گرفته بودن وضعیت خودشون رو از حالت فعال به غیر فعال در بیارن. همچنین وضعیت تورم تاثیر داره روی وضعیت کسب و کارها و از طرف دیگه من فکر میکنم عدم پیشرفت روند مذاکرات اونطوری که در ایران زمینه سازی شده بود پیش از نوروز که خب به سرعت این مذاکرات در مورد وضعیت هسته‌ای ایران پیش خواهد رفت و تحریم ها برداشته میشه، این وضعیت انتظاری نسبت به برداشته شدن تحریم ها به نظر میرسه که یک مقدار با اون چیزی که انتظار داشتن، این انتظاری که در واقع دولت روحانی ایجاد کرده بود، متفاوت هست و همه این عوامل دست داده به دست هم که این شاخص دچار سقوط بشه. از طرف دیگه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران همیشه برای چند هفته‌ای در قبل و بعد از انتخابات وضعیت بازارها رو دچار تشدید میکنه، دچار رکود میکنه و همه منتظر هستن که ببینن حالا دولت جدید که خواهد بود که ریاست جمهوری رو به عهده میگیره و وضعیت اقتصادی رو بر اساس اون پیش ببرن. در نتیجه همه این عوامل با هم دیگه دست داده به دست هم که این شاخص سقوط بکنه.
روشنک آسترکی اقتصاددان درباره شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار توضیح میداد. اگر درباره این موضوع نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید به رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این 8-9 نفر شاخصی که اومدن ثبت نام کردن برای ریاست جمهوری همچین میگن که ما آمدیم که کشور را نجات دهیم، انگاری که قبلا هیچ سمتی تو این کشور نداشتن و هیچ گونه مسئولیتی نداشتن، تازه خیلی جدید آمدن که کشور را نجات بدن.
به خاطر درگیری‌های اخیر بین کشور اسرائیل و فلسطینیا و اعلام همبستگی از سوی کشور اتریش به اسرائیل، وزیر خارجه ایران آقای جواد ظریف سفر خودش را به کشور اتریش لغو کرد و یک عده از همه چیز بیخبر میان همیشه اسرائیل را مقصر این ناامنیا اعلام میکنن. میخوام بگویم که چرا ایران را شما مقصر نمیدونین و ایران همیشه مقصر این درگیری ها بین اسرائیل و فلسطین است. اگر ایران کمکاش رو به سوی فلسطینی ها و به سوی تروریست قطع کند، به شما قول میدم که هیچ زمان بین اسرائیل و فلسطین جنگ رخ نخواهد داد، ولی این ایران است که همیشه فلسطینیان رو تشویق میکنه، کمک میکنه، کمک مالی، کمک ارتش و کمک سلاح بر فلسطینی ها که رو در رو شوند با اسرائیلی ها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در گرامیداشت عباس کیارستمی مرکز فرهنگی هنری جورج پومپیدو از چهارشنبه این هفته مدت 70 روز مروری می‌کند بر فیلم‌های این سینماگر سرشناس ایرانی. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا، از چهارشنبه این هفته پس از چندین ماه تعطیلی، سینماها، تئاترها، موزه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی هنری فرانسه درهای خود را به روی دوستداران هنر باز می‌کنند. همپای این بازگشایی ها یک رویداد بزرگ فرهنگی دیگر هم از چهارشنبه این هفته آغاز به کار می کند که عنوان گرامیداشت عباس کیارستمی را بر پیشانی دارد. میزبان این برنامه بزرگ مرکز فرهنگی هنری جورج پومپیدو در پاریس است که با نمایش همه فیلم های عباس کیارستمی یاد و خاطره این کارگردان سرشناس سینمای ایران را گرامی می دارد. برای شکل گیری برنامه مروری بر فیلم های کیارستمی، تهیه کنندگان و پخش کنندگان فیلم های این سینماگر نیز برخی از 46 فیلم کوتاه و بلند کیارستمی را که در سالهای اخیر آسیب دیده مرمت کردند. همپای نمایش فیلم ها دست‌اندرکاران بنیاد عباس کیارستمی هم نمایشگاهی برای شناخت جهانبینی این سینماگر به دور از آثار سینماییش برپا می کند. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد فیلم که قرار است در این برنامه دو فیلم کیارستمی را تحلیل کند، درباره هدف و نقش مرکز جورج پومپیدو در اشاعه فرهنگ و هنر در دنیا اینطور به رادیو فردا گفته.
این مرکز جورج پومپیدو یکی از مهمترین مراکز فرهنگی فرانسه هستش که شامل بخش‌های گوناگون مثل کتابخونه، نمایش فیلم، نمایشگاه‌ها و غیره و غیره هست. به هنرمندان ایرانی هم خیلی طی سال‌های گوناگون اهمیت خاصی داده، خیلی احترام خاصی برای آقای کیارستمی و بقیه سینماگرها و هنرمندان ایرانی قائل بودند، تا اینکه قرار شد که این مرور بر آثار رو بر کار آقای کیارستمی بگذارن. البته کمپانی امکادو که سالهاست کارهای آقای کیارستمی رو هم تهیه میکنه، هم پخش میکنه در جهان و به شکل دی ویدیو غیره هم پخش میکنن، اینا قراردادی بستن با کانون کودکان و نوجوانان ایران و کلیه فیلم های آقای کیارستمی رو خریدن که بر مبنای اون چی که نوشتن 46 فیلم مختلف از آقای کیارستمی خریدن و بسیارش رو ترمیم کردن و برای اولین بار به این شکل ترمیم شده قراره که توی مرکز فرهنگی جورج پومپیدو نشون داده بشه. جدا از اینها یک سری فیلمایی هستن که دیگران هم راجع به آقای کیارستمی و هنر ایشون ساختن، اون فیلم ها رو هم قراره به موازات نشون بدن و از آدم‌های گوناگونی هم دعوت کردن که اینها هر کدوم بیان راجع به اهمیت کارهای آقای کیارستمی صحبت کنن، که قرار خود منم راجع به دو تا از آثار آقای کیارستمی صحبت کنم. به هر حال یکی از اهمیت‌های این سانت اینه که فیلم‌ها همونطوری که ساخته شده عین همون بدون کوچکترین دخل و تصرفی از طرف دولت یا کسی این رو نشون بدن.
همپای مروری بر آثار سینمایی عباس کیارستمی در مرکز فرهنگی هنری جورج پومپیدو در پاریس، نسخه برخی از آثار این فیلمساز هم در سراسر فرانسه نمایش داده می شود. انتشار کتابی به نام کیارستمی از سوی بنگاه انتشاراتی گالیمار در فرانسه که در آن نگاهی به فیلم‌های این کارگردان ایرانی انداخته شده، از جمله یکی از برنامه‌های جنبی بزرگداشت عباس کیارستمی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رضا کیانی جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع از وضعیت بحرانی 5 استان در زمینه احتمال آتش‌سوزی و جنگل‌های واقع در این مناطق خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا بیانی گزارش داده که بخشی از استان‌های کهگیلویه و بوی رحمت، فارس، کردستان، لرستان و ایلام در فصل تابستان با خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها روبرو هستند. به گفته آقای بیانی، نقشه پیش‌بینی حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور در اختیار استان‌ها قرار گرفته گرفته و بازه زمانی افزایش ریسک هم مشخص شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.